الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از شهر مدینه تا شهر مرو محل تبعید امام هشتم حوادث بسیار مهم و آموزنده‌ای اتفاق افتاده. وقتی وارد نیشابور شدن بسیاری از مردم به محض ورود حضرت دعوتشون کردن، چند روزی که در نیشابورن در خانه اونها مهمان باشن، توقف داشته باشن، دید و بازدید مردم با حضرت در خانه اونها باشه. امام نپذیرفتن، به مردم فرمودن راه مرکب من رو باز کنید، هر کجا که زانو زد چند روزی که من در نیشابورم محل من همونجاست. مردم راه دادن به مرکب، مرکب اومد تو یکی از محله های قدیم نیشابور، وارد یک کوچه شد، در یک خانه ای زانو زد. صاحب خانه یک خانومی بود که بدون این که حضرت در بزنه در رو باز کرد، به محضر مقدس امام سلام کرد و عرض کرد خانه شماست. اون چند روز امام در اون خانه بودن، عبادتشون، نماز شبشون، گریه هاشون، قرآن خوندنشون و دید و بازدیدشون در اون خانه بود. چی میخواد بگه این داستان؟ خونتون رو پاک کنید، حافظ می‌فرماید غسل در اشک زنم، چهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. پاکی سبب میشه که نور پروردگار در قلب تجلی کنه به اندازه ظرفیت خود انسان. بعضی از حجابها کنار بره و انسان یه حقایقی رو درک کنه، لمس کنه. ما تا در حجاب گناهیم، غیر همین مسائلی که تو دوره عمرمون شنیدیم و غیر این اعمال بی جانی که داریم انجام میدیم، چیز دیگه‌ای نصیبمون نمیشه. در حالی که پدر حضرت رضا می‌فرماید من صاب یوما فهو مقبون، کسی که در ارزش‌ها دو روزش با همدیگه مساوی باشه گول خورده، ضرر کرده، قبن براش اومده. ما هر روز باید گناهانمونو کم بکنیم، عباداتمونو پرمایه بکنیم. به ما نگفتن عباداتتونو زیاد بکنیم. کلن در شبانه روز به ما دستور دادن 52 رکعت نماز بخونید، 17 رکعتش واجبه، بقیهش هم نافله است، یعنی مستحبه. اما نگفتن تا توان داری نماز بخون، هر روز روزه بگیر. نه پیغمبر، نه ائمه طاهرین، هیچ کدوم، نه نمازای بیش از اندازه میخوندن و نه هر روز روزه بودن. رو منبر پیغمبر بر این که مردم در عبادت منحرف نشن فرمودن من شبها رو تا صبح بیدار نیستم، خدا اجازه نداد. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقصه، یه مقدار از شب و عبادت کن، یا نصفشو یا کمتر از نصفشو. خواب برای بدن ضروریه، نیازه، واجبه. پروردگار چند بار در قرآن مسئله خواب رو مطرح فرموده، یکی هم در سوره مبارکه عما یتساءلون، جعلنا نومکم سباتا، من خواب رو برای شما سبات قرار دادم. سبات با سینه، نه با سه نقطه. من در تحقیقات یکی از دانشمندان دیدم سبات یعنی انرژی های هزینه شده بدن رو در روز خواب شب میتونه جبران بکنه. کسانی که شبها رو نمیخوابن و طولانی هم میشه نخوابیدنشون، بدنشون به ضررهای سنگینی دچار میشه که نمیتونن جبران بکنن. خب وجود مبارک رسول خدا فرمود من همه شب رو بیدار نیستم، هر روزم روزه نیستم، ازدواجم میکنم به امر پروردگار. اگر کسی میخواد همه شب رو برای عبادت بیدار باشه، من اجازه نمیدم. هر روز رو روزه بگیره، اجازه نمیدم. ترک ازدواج بکنه، اجازه نمیدم، چون اینا زمینه کمالات نیست. خب پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز، شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. یه روایت براتون بگم ایشالله که یادتون میمونه. پیغمبر میفرماید کسی که مقداری، یعنی اندکی، از مال حرام در خانشه، حالا یا جدا تو صندوقشه یا تو فرششه یا تو دیوارشه یا تو سقفشه، تا زمانی که این مال حرام در اون خانه هست، خداوند به اون خانه نظر رحمت نمی کن. برادرانم، خواهرانم، حلال و حرام خدا رو با دقت رعایت کن. در وضو، در غسل، در نماز، در حج وسوسه نداشته باشید، ولی در حلال و حرام وسوسه داشته باشید. ما تو کتابامون داریم یه نفر در شام به یه بزرگواری که عازم سفر بود گفتش که یه نامه برای فلان کس بنویس مشکل من حل بشه. گفت بده کاغذت. نامه رو نوشت، تموم شد، خداحافظی کردن، رفتن. این بزرگوار به اون شهر که رسید پیاده شد، لباساشو عوض کرد، دوباره لباساشو پوشید، گفت مرکب منو آماده کنید. گفتن برای چی؟ گفت در شهر شام یه قلمی به من دادن، یه چیزی رو بنویسم، تو هیجان سفر یادم رفت بدم، میخوام دوباره برگردم شام و این قلم رو بدم به صاحبش. اگه اینجا بیمیرم، صاحبشم که شما نمیشناسی، من جواب خدا رو ندارم بدم. مرکب منو جلوشو باز بگذارید، هر کجا زانو زد چند روزه نیشابور، خانه من اونجاست، جایی رفت که تمام در و دیوار، اساس، فرش، ظرف، لیوان، قاشق پاک. یک گونه زندگی کنم که بر فرض اگر امام هشتم به دنیا برگشت تو این شهر، اومد اصفهان، اومد شیراز، اومد سبزوار، جا داشته باشه، یعنی یه خونه‌ای باشه که لیاقت قبول کردن امام هشتم رو داشته باشه. امام هشتم خونه رواخور که نمیره، خونه عرق‌خور که نمیره، خونه قمارباز که نمیره، خونه دروغگو که نمیره، خونه تهمت زن که نمیره، خونه فحاش که نمیره، خونه کشاورزی که زکات نمیده نمیره، خونه تاجری که خمسشو نمیده نمیره، چون زیر و بالای زندگی نجس، اینا تو نجاست زندگی نمیکنه. پیرزنه در نیشابور از دنیا رفت، اما از مدینه امام هفتم کفن براش فرستاد و به اون نمایندش فرمود به اون پیرزن بگو این کفن از پنبه زمینیه که مادرم فاطمه برای ما به ارث گذاشته و ما کفن بدنمونو از پاکترین مال و مهریه همسرانمون رو از پاکترین مال آماده میکنیم. بهش بگو دو هفته دیگه میمیری، با این کفنی که من برای خودم داده بودم درست کرده بودن بدن تو کفن کنن و دفن کنن. این داستان ورود امام هشتم به یه خونه تو محله قدیمی تو شهر نیشابور، یعنی باید زندگی من برای ورود امام، یا اگر امام از دنیا رفته یا غایبه، برای ورود نگاه امام پاک باشه. جوری نباشه که جغرافیای جهان و خدا در برزخ به امام ارائه بده و از 1,000,000 خونه از 1,000,000 و 1 خونه روشو برگردونه. زرنگ باشین، زرنگ خردمند باشین. برای 2 روز دنیا که عاقبت باید خونه رو بذاریم، کارخونه رو بذاریم، مغازه رو بذاریم، ما آخونده باید منبر رو بذاریم، محراب رو بذاریم، مرجعیت رو بذاریم و بمیریم، خود رو دوچار چندر گاز حرام نکنیم که سبب بشه نور خدا بر قلب ما نتابه. سوره فاطر این آیه رو ببینید، الیه یسعد الکلم الطیب، حقیقت پاک به طرف من حرکت میکنه. چیزی که آلوده است تو زمین میمونه، برای من نخواهد بود، به طرف منم نخواهد اومد، مورد قبول من هم نخواهد بود ابدا. یا آدم عوضی، یا آدم لات، یا آدم بدکار، یا آدم بددهن با برادرش با یک کاروانی از تهران را افتادن بیان زیارت امام هشتم. نیشابور مریض شد، مرد. کاروان بهش گفتن جنازه داداش تو هم اینجا تو قبرستون نیشابور دفن کن بریم. گفت نه. خیلی دلش میخواست با این که آدم بدی بود بیاد زیارت امام هشتم. حالا برای شما زحمت داره، برای من زحمت نداره. من یه 4 تا کارگر میگیرم بدنشو بار بکنن، میبرمش مشهد. اون وقت تو صحن راحت میشد مرده دفن کرد، میارمش اینجا. این رو بزرگان دین ما نقل کردن. من اتفاقا این داستان رو وقتی دیدم تو یادداشتام یادداشت کردم، چون مطابق با قرآن و روایات. برادرش رو آورد دفن کرد، خوابش رو دید، گفت داداش چی شد؟ گفت وقتی من مردم شروع کردین منو غسل دادن، آب رو که رو من میریختین آب آتیش میگرفت. میشه باور کرد؟ من آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژنه، یکیش میسوزونه یکیش هم میسوزه. یعنی خدا دو تا آتیشو به تناسب با همدیگه قاطی کرده، شده آب خونک. تجزیه که بکنن میشه اکسیژن و هیدروژن، میسوزه میسوزونه. اکسیژن کمک به سوختن میده، هیدروژن هم میسوزه. گو آب تا آخر غسل من آتیش، کفنم هم که کردین کفن آتیش، تابوتی که منو گذاشتید بار کردید رو اسب اونم آتیش بود. مواظب باشیم، ائمه ما اداره بیمه گناهان کبیره وا نکردن که به ما پیغام داده باشد. چیه ما؟ هر گناهی دلت میخواد بکن، نگران نباش، ما روبروی خدا وای میستیم و نمیذاریم عذابت کنن. اینجور نیست، اینجور نیست. امام هشتم میفرماید نجات مال کسیه که 9 خصلت از ما ائمه یاد گرفته باشه و درش باشه. خب خانه رو پاک کنیم، بدن رو پاک کنیم، جان رو پاک کنیم، فکر رو پاک کنیم، نیت رو پاک کنیم، لباس رو پاک بکنیم، کاسبیمون رو پاک کنیم، کشاورزی و صنعتمون رو پاک بکنیم. پاکی به درد میخوره. توانگری نه به مال است، نه به جاه است، نه به صندلی است، نه به وکالت، نه به وزارت، نه به ریاست جمهوری، نه به قدرت، که کل اینا طالب گور است. بعد از آن اعمال، اینا به درد ما نمیخوره. شما خیال میکنید این هتلای 40-50 طبقه‌ای که کنار حضرت رضاست به درد صاحباش میخوره در برزخ؟ شما خیال میکنین اگه یه مرده‌ای که به دین عمل نمی کرده 200 میلیون بده بگه منو نزدیک قبر امام هشتم دفن بکنید، این دفن به دردش میخوره؟ مگه این دفن به درد هارون میخوره؟ قبر هارون چسبیده به قبر امام هشتم، یعنی ذریح رو دو تا قبره، قبر حضرت رضا و قبر هارون. یعنی واقعا هارون الان در امان پروردگار؟ قاتل پدر حضرت رضا، قاتلی که یه شب 60 سید جوان تا 70 ساله رو سر برید، قاتلی که در کشورها هزاران نفر رو کشت، قاتلی که شبهای بغداد تا صبح عیش و نوشش نزدیک 1,000,000 درهم خرج داشته، این کنار قبر حضرت رضا دفنه در امان خدا. پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. یه داستان کوتاه دیگه از یه آدمی که خیلی همتش بلند بود. پس سعی بکنیم که همتمونو خیلی ببریم بالا. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. امام تو نیشابور نیاز پیدا کردن یه مقدار سر مبارک و صورت الهیشونو اصلاح بکنن. اومدن یه سلمونی متدیه، سلمونی پاک، سلمونی که زیاد بود. ما تو تهرون سلمونی داشتیم، من میرفتم پیشش تا آخر عمرش. اهل نماز شب بود، اهل گریه بود، اهل خدا بود، اهل حضرت سید و شهدا بود، همنشین با عالمان ربانی بود، خیلی بزرگوار بود. خیلی اومدم سلمونی سر و صورت حضرت رو اصلاح کرد. امام خواستن پول اصلاحشو بدن، گفت نمیگیرم. حضرت هم یه نگاهی به ابزار سلمونیش کرد، تلاش. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آره حتما، سوال نداره. تا چشمش به ابزارش افتاد دید طلا شده، گریش گرفت، گفت آقا اینو برگرد. به همون حالت اولیه، چاقوم قیچیم همون فلز اولیه بشه، نمیخوام. فرمود چرا؟ گوه آقا اگه میخوای به من محبتی بکنی به من قول بده وقت مردنم بیای به داد من برسی، من مسلمان بمیرم. فرمود میام. گوه من از شما طلا نمیخوام، من شما پول نمیخوام. یعنی حرم میری کنار حضرت رضا صحبت خونه و پول و اسکناس و این حرفا نکن، سبکه. به حضرت بگو یبن رسول الله، شما از رده های اول آبروداران عالمی، به پروردگار بگو ایمان من، زن و بچم، نسل من، شیعه بودن من، زن و بچم، نسل من، سلامت دنیا و آخرت من، زن و بچم و نسل منو حفظ بکنه. خیلی از حضرت بخواین، کم اینا رو ناراحت میکنه که یه شیعه از آخر کرمون و شیراز و اصفهان اومده 10,000,000 پول هم من میخواد. چقدر سبک سنگین بخواین از اینا. اینا کریمن، اینا کسی رو رد نمی کنن، اینا دلسوز مردمن، چه برسه به شیعه. اینا دستشون به عطا کردن شعبه دست پروردگاره یا باسط الیدین بالعطیه. استادی داشتم در تهران، پیشش درس آخوندی نخونده بود، سراپا حال بود، نفس بود، اخلاق بود، کرامت بود، علم بود. آخر عمر اومد مشهد، توی یکی از همین خیابونای نزدیک حرم، بلد بودم من جاش، یک بار حرم نیمد. یه بزرگواری ازش پرسید آقا حرم نرفتین؟ فرمود نه. نمیریم؟ نه. چرا؟ گو پا نداره. نمیتونم را برم، حرمم برم باید پامو دراز بکنم، بیادبیه. نه نمیرم، باید حرم برم رو صندلی بشینم، ادب نی. خب گفت چرا اومدین مشهد؟ گفت اومدم تو شهری نفس بکشم که حرم و قبر مطهر حضرت رضاست. و بعد گریه کرد، گفت من نتونستم برم حرم، اما امام اومد پیشم، پاک شو اول، پس دیده بران پاک انداز. فکر کنم از یه شهری که به مشهد بالای 1000 کیلومتر راه بوده، زمان قاجاریه، یه پدر و پسر فقیری پیاده، پول مرکب نداشتن، حرکت کردن اومدن. بعد 2 ماه رسیدن مشهد. تو شهر کوچیک بود اون وقت شهر، یه مسافرخونه گرفتن، مسافرخونه قدیمی و خراب، به اندازه پولشون بخچه‌شون رو گذاشتن، بارشون رو گذاشتن. نزدیک مغرب و عشا پدر به پسره گفت پش بریم حرم. گو نمیام. گو این همه رنج، این همه زحمت، بالای 1000 کیلومتر را اومدیم تا اینجا، نمیای؟ گو نه. گو این بی احترامیه که. گو نه نمیام. گاهی بچه آدم با معرفت تر از خود آدمه. گو چرا نمیام؟ گو امام هشتم فرموده. اونجام که بودیم تو ده، آخونده که محرم سفر مارم ازون میومدن برامون رو منبر گفتن که حضرت فرموده هر کی بیاد زیارت من بازدیدش میرم. گو من تا اینجا اومدم، اگر حضرت رضا بازدیدم اومد من میام حرم، اگر نه نمیام. پدر پیش خودش گفت حالا امشب رو بمونیم، شهرم که برق اون وقت نداشت، من صبح با محبت باهاش صحبت میکنم، آمادش میکنم، با خودم میبرمش حرم. شب هر دو امام هشتم رو خواب دیدم. امام هشتم به پسره فرمود تو حرف درست بود، من الان اومدم بازدیدت، فردی بیا حرم منتظرت. پدر خواب دید، امام هشتم بهش فرمود اوقات تلخی با بچت نکن، بچت راست گفت، من قول دادم هر کی بیاد زیارت من به بازدیدش برم. یکی از مراجع بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ مرتضی حائری فرزند مرجع بزرگ آشخ عبدالکریم حائری 73 بار چهارشنبه بعد از ظهر قم سوار اتوبوس میشد، پنجشنبه صبح اینجا بود، میرفت زیارت، نماز، گریه، دعا، عصر جمعه سوار میشد، صبح قم بود، 10 صبح هم سر درسش. من از بچه خواهرش که از علمای بزرگ شیعه است پرسیدم، گفتم من شنیدم داییتون آیت الله شیخ مرتضی 73 بار رفته زیارت، خانواده شما خوابشو دیدن که این 73 بار زیارتی چی شد؟ ایشون فرمودن هر بار که رفتم زیارت بعد مردنم امام رضا اومده بازدیدم. نه 73 بارا، هر بار که رفتم حرم یه زیارت حساب شده، نه 73 بار اومدن. هر بار مثلا 48 ساعت مشهد بودم، 10 بار رفتم زیارت، کل 10 تا رو اومد بازدیدم. بدانید خدا چه نعمتی بهتون ده. نعمت این زیارت نعمت ویژه‌ایه. امشب شب زیارت مخصوص امام هشتم. یبن رسول الله، ما یه توقع اگه از تو داشته باشیم بیجاست. یعنی شما قدرت برآوردن این توقع نداری؟ یقیناً داریم. از خدا بخواهیم، از درون به ما انرژی بده، قدرت بده، ما تمام زندگیمونو اگه توش آلودگی هست اینا رو پاک کنیم، تصفیه کنیم، که روز قیامت وقتی وارد محشر شدیم شما اهل بیتو دیدیم اومدیم بدو این طرف شما، خدا به ملائکه نگه جلوشو بگیرین، این لیاقته اینا رو ندار. ما امشب خدمت شما میگیم آلودگی ها رو دیگه دوست نداریم، مال حرام رو دیگه دوست نداریم، دروغ و تهمت و غیبت رو دیگه دوست نداریم. دختران و زنان ما یبن رسول الله به خاطر مادر زهرا و عمت حضرت زینب بدهجابی و بیهجابی رو دوست ندارم. از خدا بخوام، ما فقیریم، ما نداریم. ما 60-70 سال دستمون خالیه، مگه این نمازا و روزهای ما لیاقت خدا رو داره؟ نداریم واقعا. زائر نیومدیم، گدا اومدیم. اول محرم امام هشتم، ابن شبیب میگه رفتم دیدنشون، امام هشتم درباره مصائب ابی عبدالله بر من صحبت کرد. تقریبا این ترجمه ای از گفتار امام هشتمه. تقریبا یبن شبیب عمه ما را کتک زد. آتش 1000 بار به باغ فدک زدن. یب نشوید، قصه دلم را کباب کرد، شیب خضیب دیده ما را پراب کرد. یب نشویب، جرم یتیم 3 ساله چیست؟ دیگر پس از امام کشی آه و ناله چیست؟ یب نشویب، واقعا همینه تو فرمایش حضرت از یب نشویب. قارت خیمه عجیب بود. در شعله ها سلاله حینر غریب بود، بچه ها لباسشون آتیش گرفته بود میدویدن، کسی نبود به دادشون برسه. یب نشویب، دختر ترسیده دیده ای؟ در زیر خار طفلک خوابیده دیده ای؟ یب نشویب، جد مرا سر بریدن. پیش نگاه عمه ما سر بریدن. یب نشویب، ساقی لب تشنه دیده ای؟ بوسه به زخم نیزه لگد دشنه دیده ای؟ یب نشویب، کودک دلخسته دیده ای؟ اطفال در تناب عدو بسته دیده ای؟ یب نشویب، قامت لرزیده دیده ای؟ بوسه به زخم خنجر ببریده ای؟ خنجر ببریده ای دیده ای؟ یب نشویب، دختر آزرده دیده ای؟ یب نشویب. اینو امام باقر میفرماد، خودم بودم کربلا و چشم خودم دیدم، زن و بچه‌ام دیدم. یب نشویب، جسم لگد خورده ای دیده ای؟ زینب کبرا وقتی اومد بالای گودال دید شمر بلند شد در روسینه، با لگد ابی عبدالله رو برگردون که سر رو از پشت سر جدا بکنه. یب نشوی، لاله پژمرده دیده ای؟ لعل لبی که چوب عدو خورده دیده ای؟ یب نشوی، داغ جوان به روی جیگر مانده دیده ای؟ بابا به روی نعش پسر مانده دیده ای؟ یب نشویب، چشم به در مانده دیده ای؟ که مادر تو خیمه چشمش به در خیمه است، ابی عبدالله بچه‌شو کی برمیگردونه؟ طفلی به روی دست پدر مانده دیده ای؟ وسط میدان نمیدونست چی کار بکنه، برگرده بچه رو ببره خیمه ها به مادرش چی بگه؟ وای.